یعنی لباس میپوشید میگفت نشون داد در و پنجره رو به من نشون داد میگفت یعنی بریم دیگه هر موقع که متوجه شدم که میگه بریم بیرون
درست.
آره میبردم بیرون و میرفتیم پاک تا الانش که الانه یعنی لباس من میخوام بپوشم میگه نه اون چیزی که خودم دوست دارم اون چیزی که خودم میخوام خودش میاد اون لباس رو که دوست داره خودش برمیداره میاره آره این که ورزش استخر و شنارم خودش خیلی علاقه داره دوست داره بعد دیگه بریم مامان بپرسیم برم چیه چجوریه اوور سفرم کرد رفت
حالا اگر یه موقع انتخابش که مربوط به سلامتیشه بهش موردی هم نداره اما اگه یه موقع انتخابش غلط باشه فکر میکنین چجوری میشه رفت و رجوش کرد چجوری میشه باش برخورد کرد
اینه که میدونم که با لج و لجبازی نمیشه یعنی باید بذاری به انتخاب خودشو بکنه صحبتاشو بکنه شنوندهی صحبتاشو حرفاش باشم بعد یه تایمی رو بگذارم حرفاش که تموم شد بعدا من شروع کنم از جاهایی از حرفایی از چیزایی که میدونم برای صحبت کنم براش باز کنم توضیح بدم داستان بگم که متوجه بشه بین اون چیزی که گفته اون چیزی که شنیده کدومش درست داره
از انتخابایی که تو این 7 سال زندگیش داشته چه انتخاب قشنگی داشته که خودتون پدرش خانواده بهش افتخار کردی من خودم مثلا الان یه دختر 10 ساله دارم دیگه یه موقع میبینم که بین یه کاری یه تصمیمی یه چیزی که پیش میاد یه انتخاب درست داره حتما احساسمو بیان کنم بگم آفرین چه فکر خوبی چیزی تو ذهنتون مونده اینجوری گفته باشه
ماشاءالله دختر شیرین زبونه خیلی حرف میزنه میگه مامان بابا که میاد خونه من میدونم که خیلی به خاطر ما رفته کار کرده دیر داره میاد خسته شده مثلا بعد بوسش میکنه خسته نباشید میگه بوسش میکنه شلوارشو میده چون میدونه باباش میوه خیلی دوست داره آره مامان برای بابا شربت بیار برای بابا میوه بیار آره خیلی به این چیزا خیلی دقت میکنه باباشم خیلی ذوق میکنه و خوشش میاد
خیلی هم عالی خدا حفظش بکنه ان شاء الله موفق باشید ممنونم ما رو همراهی کردین خودتون خانواده و دختر گلتون در کنار هم با سلامتی ان شاء الله روزهای خوبی داشته باشید
شما ان شاء الله
خداحافظ
من یه مادرم
من یه دختر مجردم
من یه پسر مجردم
من یه خواهرم
من یه برادرم
من یه همسرم
من یه پدرم
همگی جمع شدیم توی میدان مادر قرار ما شنبه تا چهار شنبه ساعت 3 رادیو تهران
ما یه خانواده
مامان بابا خواهر داداش مامان بابا خواهر
برنامه ترکیبی نمایشی در حوزه خانواده و جامعه با بررسی و پاسخ کارشناسان متخصص از رادیو تهران
همگی جمع شدیم در میدان مادر
رادیو تهران ساعت 3 بعد از ظهر
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز
میدان مادر
داریم راجع به انواع انتخاب‌ها و یا بهتر بگم مهارت انواع انتخاب‌ها در حیطه تربیت مقتدرانه صحبت می‌کنیم و رسیدیم به اون جایی که یه وقتا باید به خودمون سختی بدیم خودمون رو بذاریم به جای فرزندمون و از بود انسانی بچه بهش نگاه بکنیم ببینیم اگر خودمون بودیم این کاری که از فرزندمون می‌خواستیم برامون سخت بود یا نه دیگه چه مواردی مهمه در مهارت انواع انتخاب؟
درست. ببینید پیامی که ما می‌خوایم توی مهارت انواع انتخاب به بچه‌مون منتقل بشه این هست که ما می‌تونیم این مسئله رو با احترام متقابل حل و فصل کنیم. یعنی خیلی مهمه. ما یه دفعه واسش بس دیگه پاشو برو همون کاری که من میگم بکن. خسته شدم از این مهارت انواع انتخاب. یعنی همون خود مهارگریه که عرض کردم خدمتتون که ان شاءالله اگر به شرط حیات جلسات بعد در خدمتتون باشیم اون رو توضیح خواهم داد. اون خود مهارگریه لازم هست.
توقعاتمون هم عجیبه. یعنی مثلا یه فیلمی دیدیم وای پدر و مادر چقدر قشنگ با بچه‌شون گفتگو کردن، بچه چقدر قشنگ پذیرفت، آخرش هم به همون نتیجه که پدر و مادر می‌خواستن بچه‌ش رسید. آره فانتزی می‌سازیم، بعد وقتی که اینجوری نمیشه کلافه میشیم.
بله درسته.
مثلا من یادم خودم یه دفتر برنامه ریزی تشکیل دادم، گفتم پسر عزیزم بیا از امروز هر کاری که دوست داریم توی روز انجام بدیم و بنویسیم، بعد که انجام شد مثلا تیک بزنیم. خب خیلی کار فانتزی و قشنگی بود، ولی متاسفانه فرزند من اصلا شناختی از اون کار نداشت، یعنی نمیدونست مامان داره برای چی این کار میکنه.
دقیقاً بعد
اصلا بعد حکمت این کار چیه؟
ما تو دنیای بزرگسالی خودمون هستیم و
داریم عروسک بازی میکنیم.
بعضی چیزها رو ببینید، ما مثلا خودمون ممکنه توی سن 30 سالگی فهمیده باشیم، اون پختگی ما خودمونم وقتی که کوچیک بودیم اصلا ممکنه درکی از این برنامه‌ریزی به این معنا نداشتیم، چون تربیت یه امر تدریجیه. بله، عرض میکردم خدمتون، گفتیم که تو گام دوم قرار یه بارش فکری بین والد، حالا یا والدین و کودک اتفاق بیفته. ازش میپرسیم تو فکر میکنی ما چی کار میتونیم بکنیم که این مسئله حل بشه، و یه فهرستی کوتاه کوچیک، بس خیلی بزرگش نکنیم. گفتم خدمت ببین، ما داریم همون لباسا رو میاریم، در واقع شبیه به همون انتخاب لباس یا انتخاب اسباب بازی.
بله.
داریم گزینه ها رو در واقع روی میز میشیم. حواسم باید باشه به عنوان مادر که هر کدوم از این گزینه ها در واقع انتخاب میشه منجر بشود به آنچه من میگویم. مثلا شما به بچه میگی تو لیوان شیر میخوری یا تو استکان شیر میخوری یا تو نعلبکی شیر میخوری، میدونید؟ یعنی که اتفاقی که باید بیفته چیه؟ شیر خوردنه. بچه انتخاب میکنه که توی کدوم ظرف شیر بخوره. مهارت انواع انتخاب وقتی منجر به اون در واقع تربیت مقتدرانه و اون قاطعیت خواهد شد که آنچه مورد نظر والدین است اتفاق بیفته. ما میبینیم بعضی خیلی به نظرم ساده انگارانه مثلا میگن که ما به بچه هامون قدرت انتخاب میدیم. مثلا قدرت انتخاب دادی بچه شما مثل این مونه، رفته تو زمستون یه تیشرت نازک انتخاب کرده.
چقدر این کارو میکنن بچه‌ها؟
خب به این که نمیگن قدرت انتخاب توی تربیت مقتدرانه،
میگن که تو بذار این کارو بکنه، بیاد بیرون با کاری که انجام داره، با تصمیمی که گرفته، با عواقبش مواجه بشه و دفعه بعد خودش تصمیم بگیره که این کارو نکنه، فوقش سرما میخوره.
لباس شاید انتخاب ساده ای باشه که به قول شما یه ضرر این مدلی داشته باشه، یه وقتی ممکنه انتخاب خطرناکی باشه. میدونید چی میگم؟ ما اگر مهارت گفتگو کردن رو یاد نگیریم، مهارت در واقع اونجا پدر مادر انگار که خودشونو خلاص میکنه، میدونی؟ باشه برو هر چی میخوای بخره. یه وقتی نه، شما استدلال ها رو اووردی، بچه‌م بزرگه، عاقل، نوجوانه، نپذیرفته، اونجا میگیم اشکال نداره، برو عواقب کاری که کردی رو ببین. اصلا ما توی آموزش معاد به کودکان این مدلی آموزش میدیم، اونجا خیلی ما بهشت و جهنم نمی کنیم، میگیم چطور به یک کودک معاد رو آموزش بدیم، با در واقع نتیجه عمل خودش مواجهش کن، همین کفایت میکنه. در مورد مهارت انواع انتخاب گفتگو کنیم، اونجایی که بچه میگه خب میرم خودم اینو میخرم، گفتگوی اتفاق نیفتاده. ما میگیم شما دلایلت رو بیار، استدلال بکن، و در واقع پیروزی توی تربیت مقتدرانه این هست که شما اون چیزی که مد نظرت اتفاق بیفته و بچه فکر میکنه که خودش داره به تنهایی انتخاب میکنه. درست شد؟ پس بعد از اینکه یه لیستی از کارها 3 تا 4 تا پیشنهاد تهیه شد تو گام در واقع دوم، گام سوم این هست که ما باید بچه رو مجبور کنیم که یکی از گزینه ها رو انتخاب کنه. خب این مجبور کردن با داد و بیداد نیست.
یعنی اگه گفت نمیخوام هیچ کدوم از 3 گزینه‌ای که تو گفتی رو،
همین علت این که از خودش گزینه میگیریم، خودش داره پیشنهاد میده دیگه. اتفاق اینجاست، چرا نباید مخالفت کنه؟ چون خودش داره پیشنهاد میده، ما قراره که به توافق برسیم. خب اون پیشنهادهای بچه، خب میبینی بچه‌ها با هم فرق میکنن. اگه یه بچه خیلی حالت لجبازی داره، خب مادر سعی کنه پیشنهادات خودش رو هم ببره اون سمتی که بالاخره این اتفاق بیفته دیگه. میگم باز هم با همون صبوریه، با اون حوصله‌ه، قراره که این ارتباط مؤثر کلامی اتفاق بیفته. باز هم به اون صبر احتیاج داریم، باز هم به در واقع تحمل احتیاج داریم، به حفظ کرامت و در واقع محبت بین والدین و کودک. بله. احتیاج داریم، گام به گام داریم رضایت بچه رو در واقع اینجا میگیریم. خب حالا از بین این 3 تا یکی رو باید انتخاب کنی. بچه انتخاب میکنه، خب من برای انجام این چه کمکی به تو میتونم بکنم؟ یعنی بچه رو رها نمیکنی. خب یعنی که بچه بازم احساس نمیکنه وای من تنهایی چجوری این کارو بکنم، من که نمیتونم، من که پسش بر نمیام، پس میزنه. بله نه من کنار تو هستم، خیالش راحت بشه. و وقتی که بچه انتخاب کرد ازش میپرسیم تو گفتی چرا اینو انتخاب کردی؟ وای انتخاب کرده دیگه، ولش کن. نه ما میگیم این محکم کاریه لازمه، تو چرا این رو انتخاب کردی؟ چرا؟ چون من دارم با بچه استدلال کردن، گفتگو کردن، تعامل، یعنی من ذیل یک انتخاب ساده دارم یه سری در واقع کارهای تربیتی روی این بچه انجام میدم. پس با حوصله انجام بدی. چطور ما وقتی میخواییم مثلا یه نقاشی، یه کار هنری انجام بدیم، هی وسواس به خرج میدیم، با دقت نگاه میکنیم، میایم عقب، میایم جلو، ببینیم از این زاویه چطوره؟ میدونید چی میگم؟ اینم یه جور در واقع همون کار هنری است دیگه. من دارم این بچه رو پرورشش میدم، این روح بچه داره پرورش پیدا میکنه، یه جورایی دارم چجوری میگن دست ورزی، یه جورایی دارم مغز ورزی باهاش میکنم، دارم فکرش رو در واقع ورزش میدم، اون فکر کنه، استدلال کنه و به نتیجه برسه. وقتی که با هم دیگه به یک نتیجه رسیدیم، حالا من کنارش قرار میگیرم. اولا که بگو چرا، چرا اینو انتخاب کردی، راستی گفتی چرا اینو انتخاب کردی، و بعد این همدلی در کنار بچه که حالا من برای انتخابی که تو کردی چه کمکی میتونم بهت بکنم.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر هاجر اختری عزیز. گفتم براتون دیگه خانم دکتر اختری دکتره فلسفه تعلیم و تربیت دارن و گفتگوهاشون برای پدر و مادرایی که دلشون میخواد بچه‌شون مهارت فکر کردن رو یاد بگیره به نظرم خیلی میتونه کمک کننده باشه. ممنونم ازتون، ببیش از مثالهایی که میزنین برای اینکه فهم این بحث رو خیلی راحت‌تر میکنه و امیدوارم که آثار خوب حرفاتون به زندگی خودتون برگرده.
سلامت باشید. خیلی ممنون از فرصتی که فراهم کردید. متشکرم. خدا
بگیرید. زنده باشید. بازم خداحافظی میکنم. بخشی داریم توی برنامه‌مون به نام کاراگاهان کوچک. بچه‌ها خیلی شیرین زبونن و دنیا رو از چشم بچه‌ها دیدن به نظرم یکی از سرگرم کننده ترین اتفاقات روزانه است و کمک میکنه که ما به جزئیات بیشتر توجه بکنیم، جزئیاتی که بچه‌ها بدون شتاب بهش فکر میکنن و ازش لذت میبرن. بخش کاراگاهان کوچک هم مختص همین مسئله است و ازتون میخوام که توی یک پیامک بنویسید کاراگاهان کوچک و این پیامک رو به 3094 ارسال بکنید. ما با شما تماس میگیریم برای اینکه فرزندان گلتون راجع به خاطرات خواهر و برادرشون برامون تعریف بکنن. اگر که تک فرزندن، از اتفاقات و روابطی که بین شما و اونها حاکمه صحبت بکنن، از خاطراتی که توی خونه دارن برامون بگن و خلاصه گوینده این بخش بچه‌ها هستن دیگه. خیلی هم قراره که این بخش شیرین بشه چون قطعا بچه‌ها شیرین زبونن و اینقدر قشنگ روایت میکنن چون بیرو دروازه صحبت میکنن دیگه، اون صادقانه صحبت کردنشون، اینکه چارچوب ها رو میذارن کنار و راجع به آنچه هست حرف میزنن، به نظرم خیلی خیلی میتونه بهمون کمک بکنه برای اینکه بهتر بشناسیمشون و بتونیم که در مسیر والدگری قدم های درست‌تر و مثبت‌تری رو برداریم.
من و دوستم یه گروه کاراگاهی تشکیل دادیم تا حرفای خودمونو بچه های دیگر رو به گوش مامان باباها برسونیم. آخه میدونید ما تنهاییم و هیچ خواهر و برادری نداریم. پس این شد که گروه کاراگاهان کوچک رو تشکیل دادیم.
من یه خواهر برادر داشتم، با خواهرم میرفتم بهش کمک میکردم، بازی میکردم، بعد دیگه مسافرت میرفتیم بازی میکردیم. یه داداشم داشتم به بزرگ بود، اگه وسایلش نمیتونست جمع کنه من میتونستم بهش کمک کنم. بعد مسافرم میریم بازی میکنم باش خیلی بازی، اگه کار سختی انجام بده من کمکش میکنم. صدای من بره به کارگاه کوچک.
شما میتونین عضو گروهمون بشید. منتظر شنیدن صداهاتون هستیم.
ممنونم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کردید و گفتگو رو شنیدید. واقعا وقتی که در فضای والدگری خودمون با خودمون فکر میکنیم و ریز میشیم روی رفتارهایی که انجام دادیم، چقدر تلاش کردیم که کرامت فرزندمون رو، عزت نفس فرزندمون رو، احترام فرزندمون رو حفظ بکنیم، چه جاهایی خودخواهانه تصمیم گرفتیم، چه جاهایی فرزندمون رو سوق ندادیم برای اینکه بتونه توی جامعه راحت‌تر زندگی بکنه و صرفا ازش خواستیم فقط چیزی که ما گفتیم رو قبول بکنه و بگه چشم. این دیگه به نظرم یه چیزیه که بین ما و خودمونه و صادقانه راجبش فکر کنید و امیدوارم که این فکرها در نهایت باعث بشه که در تربیتتون اگر جایی رو تا به حال غلط رفتید برگردید عقب، اصلاحش کنید تا نسل آینده این مملکت به لطف اراده خداوند خیلی بهتر از ما رشد بکنن و به در واقع سن بزرگسالی برسن. ممنونم از همراهیتون. وقتتون بخیر، عاقبتتون بخیر. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی تهران. خیلی متشکرم که ما رو میشنوید روی موج اف ام ردیفه 94 مگاهرتز. اما سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به شهدای بزرگ و جاوید الاثر خود پیوست. در پی شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، حزب الله لبنان بیانیه ای صادر کرد که بخشهایی از متن بیانیه به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. پس کسانی در راه خدا بجنگند که زندگی دنیا را به آخرت مبادله کنند و هر کس در راه خدا بجنگد و کشته شود یا پیروز شود پاداش بزرگی به او خواهیم داد. خداوند متعال راست گفته است. جناب استاد سرور مقاومت بنده صالح به عنوان شهیدی بزرگ، رهبری شجاع، دلاور، مؤمنی حکیم، بصیر و مؤمن در جوار پروردگار و رضای او حرکت کرده و به قافله جاویدان شهدا پیوسته است. کربلای نورانی در سفر الهی ایمان در رکاب پیامبران و امامان شهید. جناب سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به شهدای بزرگ و جاوید الاثر خود پیوست که قریب به 30 سال در راه آنان بود و در این مدت آنان را از پیروزی تا پیروزی رهبری کرد و جانشین سرور و سالار شهیدان مقاومت اسلامی در سال 1371 شد. آزادی لبنان در سال 2000 و تا پیروزی الهی و پایدار در سال 2006 و سایر نبردهای افتخار و رستگاری تا نبرد حمایت و قهرمانی در حمایت از فلسطین، غزه و مردم مظلوم فلسطین. مصیبت وارده را به صاحب عصر و زمان رضوان الله تعالی علیه ولی امر مسلمین حضرت سید علی خامنه‌ای مد ظله العالی سایش بلند، مراجع عظام، مجاهدین و مؤمنین تسلیت عرض می نماییم.
يعني أنك تكون حاضرا في المعركة ولو كنت وحدك، ولو تركك الناس واتهمك الناس وخذلك الناس. لبيك يا حسين أن تكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة. لبيك يا حسين يعني أن تدفع الأم بولدها ليقاتل، فإذا استشهد واحتز رأسه وألقي به إلى أمه وضعته في حجرها ومسحت الدم والتراب عن وجهه وقالت له راضية محتسبة: بيض الله وجهك يا بني كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة. هذا يعني لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين يعني أن تأتي الأم والأخت والزوجة لتلبس زوجها أو أخاها أو ابنها دامة الحرب وتدفعه إلى الجهاد. لبيك يا حسين يعني أن تقدم زينب لأخي الحسين جواد المنية والشهادة. هذا يعني لبيك يا حسين.
تصدیق عرض میکنیم شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو به همه مسلمانان، مردم لبنان و تمام آزادی خواهان. اما در پی شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، پرچم حرم رضوی تعویض و سیاه‌پوش شد.
صدای شهر،
به نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان عزیز در شهر تهران. اینجا استودیو صدای شهر هست. بخش عصرگاهی امروز رو همراه شما شنوندگان عزیز آغاز میکنیم. با ما باشید. تقریبا به فاصله های 25 دقیقه خدمت شما هستیم برای اینکه از وضعیت ترافیک شهرمون شما رو مطلع و آگاه بکنیم و همینطور از خبرهای شهری تهران. ترافیک به واسطه بارندگی در شهر تهران، خیلی از مسیرها و بزرگراه‌ها و خیابان‌های شهرمون در حال حاضر ترافیک سنگینی دارند. به چند مورد از اونها طبق تصاویر دوربین‌ها اشاره می‌کنم. بزرگراه شهید مدرس مسیری است که شمال به جنوبش از خیابان ولیعصر تا محدوده بزرگراه شهید همت ترافیک سنگین رو داره. در خیابان ولیعصر مسیر جنوب به شمال از مقابل بوستان سایی تا محدوده پل پارکوی هم ترافیک سنگین رو شاهد هستیم. اما بزرگراه یادگار امام در اینجا هم شمال به جنوب از خیابان ایثار تا حوالی بزرگراه شیخ فضل الله نوری ترافیک سنگین هست. حرکت خودروها در بزرگراه آیت الله صدر هم کنده، از بزرگراه امام علی تا محدوده بزرگراه شهید مدرس. در بزرگراه شهید حقانی شرق به غرب حد فاصل خیابان دکتر مصدق تا میدان ولک هم شاهد ترافیک سنگینی هستیم. همینطور زیادی حجم خودروها در بزرگراه شهید همت هم ترافیک سنگینی رو در غرب به شرق این بزرگراه ایجاد کرده، از بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی تا محدوده خیابان گاندی. بزرگراه شهید چمران هم اگر محل عبورتون باشه شمال به جنوبش در ترافیک سنگین خواهید بوده، از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا بزرگراه آیت الله حکیم. همینطور بزرگراه کردستان که شمال به جنوبش از خیابان رشید یاسمی تا بزرگراه شهید همت ترافیک سنگین هست و بلوار نیلسون ماندلا که در مسیر شمال به جنوب از خیابان گلستان تا محدوده بزرگراه شهید حقانی وضعیت فعلی ترافیک سنگین رو داره. خب امروز در بخش عصرگاهی صدای شهر میخوایم از شما شهروندان گرامی بپرسیم که شما بین قوانین راهنمایی رانندگی که قاعدتاً باید به همش ملزم باشیم و رعایتش بکنیم، معمولاً کدوم رو خیلی جدی نمیگیرید و کدوم قانون راهنمایی رانندگی رو زیر پا میگذارید؟ مثلا بعضیا شاید ورود ممنوعی که توی کوچه‌های فرعی باشه خیلی اهمیت ندن، بگن خب اینجا شلوغ نیست، مثلا سریع رد میشیم. گاهی ممکنه نمیدونم مثلا به طرح ترافیک برخیا خیلی اهمیت ندن. گاهی ممکنه مثلا عبور ممنوع از داخل تونل‌ها یا موارد اینچنینی مثلا توسط موتورسیکلت‌ها نادیده گرفته بشه. شما اگه موتورسیکلت سواری اگر راننده خود رو هستید به ما بگید کدوم قانون راهنمایی رانندگی براتون خیلی جدی نیست و دلیلش مهمتر به ما بگید چرا رعایتش نمی کنید. اگر مثلا چراغ قرمز رو پاتون رو میذارین رو گاز که بالاخره هر جور شده از چراغ نارنجی رد شید و حتی ممکنه به چراغ قرمز هم بخورید، این چرا؟ اگه دوربین نداشته باشه رد میکنید، آیا دلیلش چیه؟ آیا بازدارندگی کمه یا آیا فکر میکنید خیلی خطرساز نیست؟ آیا فکر میکنید جریمه کمی داره؟ به نظرتون چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ لطفاً این رو امروز به صدای شهر رادیو تهران بگید از طریق 88-82-301. مشارکت شما در این موضوع حتما میتونه ما رو هدایت بکنه به سمت اینکه با کدوم مسئولان راجع به این قضیه صحبت بکنیم و اینکه مطالبه در شهر تهران چیست، نیاز تو شهر تهران چیه و چه باید کرد اگه یه قانونی خیلی زیر پا گذاشته گذاشته میشه راه حلی براش پیدا بشه، راهکاری براش پیدا بشه، شما پیشنهاد بدید لطفا، بگید باید چی کار کرد که این قانونم جدی گرفته بشه و از اهمیتش بگید و از اینکه میتونه خطرسازی حادثه آفرین هم باشه برامون بگید. 888-8201 بگید شما کدوم قانون راهنمایی رانندگی رو توی شهر تهران خیلی جدی رعایتش نمی‌کنید.